ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا از شهرها و استانهای مختلف ایران در آخرین ساعتهای سه‌شنبه شب در ایران، شمایی که رادیو فردا رو برای شنیدن تازه‌ترین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان انتخاب کردید. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید در 14 آذر ماه. تا نیم ساعت آینده همراه شما هستیم، همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه‌های امشب تلاش کردند. بریم سراغ خبرها در ابتدای مجله شبانگاهی با همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در تماسی تلفنی با عبدالله دوم پادشاه اردن از قصد خود برای انتقال سفارت ایالات متحده به اورشلیم یا بیت المقدس خبر داد. به گزارش رویترز، یک سخنگوی فلسطینی نیز گفته است که آقای ترامپ در تماسی تلفنی دیگری این موضوع را با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی نیز در میان گذاشته است. بر پایه این گزارش، دونالد ترامپ در این زمینه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز گفتگو کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشته است که رئیس جمهوری ایالات متحده روز چهارشنبه اورشلیم یا بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت می‌شناسد، اما تغییر مکان سفارت این کشور از تل آویو به اورشلیم را برای 6 ماه به تأخیر خواهد انداخت. احتمال تغییر مکان سفارت آمریکا به اورشلیم با واکنش‌های منفی برخی از کشورهای اروپایی، عربی و ترکیه روبرو شده و آنها از دونالد ترامپ خواستند که از انجام این کار پرهیز کند. در خبر دیگر، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در بروکسل درباره توافق هسته‌ای با ایران گفتگو کردند. پس از این دیدار، خانم موگرینی با تاکید بر اهمیتی که اتحادیه اروپا برای حفظ توافق هسته‌ای قائل است گفت اتحادیه اروپا آماده همکاری نزدیک با آمریکا درباره مسائل دیگر مربوط به ایران است.
The European Union is willing to work closely with the United States on these issues on the basis of continued US.
وی تاکید کرد که این همکاری بر اساس ادامه اجرای مفاد توافق هسته‌ای از طرف آمریکا است. رکس تیلرسون نیز با اشاره به اهمیت اجرای کامل برجام از طرف ایران به دیگر فعالیت‌های ایران در منطقه اشاره کرد.
Iran is carrying out a number of other destabilizing actions in the region, and we've seen this recently with ballistic.
به گفته آقای تیلرسون، ایران فعالیت‌های بی‌ثبات کننده دیگری در منطقه دارد، از جمله پرتاب موشک بالستیک از یمن، حمایت از حوثی‌ها، ارسال اسلحه و شبه نظامیان به سوریه و ادامه حمایت از گروه حزب الله. او تاکید کرد که این فعالیت‌های ایران را نمی‌توان نادیده گرفت و بی‌پاسخ گذاشت. ایران با رد اتهامات آمریکا می‌گوید برنامه موشکی‌اش صرفاً جنبه دفاعی دارد. در خبر دیگر، خبرگزاری دولتی سوریه سانا روز سه‌شنبه گزارش داد که هواپیماهای جنگنده اسرائیل پیش از نیمه شب گذشته به چند پایگاه نظامی و یک تأسیسات دولتی این کشور حمله کرده است. بر پایه این گزارش، سامانه پدافند هوایی سوریه مستقر در فرودگاه نظامی المزه در حومه دمشق برای واکنش فعال شد و 3 فروند از 6 موشک شلیک شده اسرائیلی را هدف قرار داد. همزمان سانا تأکید کرد که یکی از سامانه‌های پدافند موشکی سوریه از نوع S-200 ظاهراً بر اثر اصابت موشک اسرائیلی به آن منهدم شده است. شبکه تلویزیونی المیادین که با حکومت سوریه و حزب الله لبنان همسویی دارد میگوید که شمار زیادی جنگنده اسرائیلی با تعرض به حریم هوایی لبنان و با پرواز در ارتفاع پایین به سوی هدف‌های نظامی و دولتی در سوریه موشک شلیک می‌کردند. شاهدان عینی به دیدبان حقوق بشر سوریه گفتند که صدای انفجارهای مهیب در بخش‌های وسیع دمشق به خوبی شنیده شده است. دولت اسرائیل هنوز به این خبر واکنشی نشان نداده و این خبر را تایید یا تکذیب نکرده است. خانم آزاده،
متشکرم از شما فرهنگ قویمی. خبرها را شنیدید از رادیو فردا. چشم‌انداز صلح در یمن پس از کشته شدن علی عبدالله صالح.
به نظرم حوثیان روزهای آینده مشکلات سیاسی و حتی امنیتی مواجه خواهند شد.
امارات متحده عربی با عربستان گروه همکاری جداگانه‌ای تشکیل داد.
اخیراً بیش از پیش روی کار تجار ایرانی محدودیت اعمال کردند. خیلی توی تینک تنک‌های آمریکایی‌ها، اماراتی‌ها سرمایه‌گذاری کردند برای افکارسازی که اونجا به نوعی خطر ایران را از نظر خودشون گوشزد بکنن.
و دومین روز از اعتراض‌ها و تجمع‌های دانشجویی در ایران.
مسئله عقب نشینی دولت است از ارائه خدمات رفاهی اجتماعی به مردم، خصوصا که تو سالهای اخیر شدت هم گرفته. 7% دانشگاه‌ها روزانه است و پولی نیستش. سلام.
همراه مجله شبانگاهی ما بمونه تا 25 دقیقه آینده بیشتر خواهید شنید. با کشته شدن علی عبدالله صالح، یکی از بازیگران اصلی صحنه سیاست در یمن، چشم‌انداز صلح در این کشور تیره تر شد. خبرگزاری‌ها روز سه‌شنبه از تشدید درگیری‌های نظامی در صنعا خبر دادند. از جواد کوروشی بشنویم.
خبرگزاری فرانسه روز سه‌شنبه به نقل از کمیته صلیب سرخ در یمن خبر از کشته شدن بیش از 230 تن و زخمی شدن 400 نفر از هواداران علی عبدالله صالح در صنعا داد، در حالی که احمد علی صالح، پسر سیاستمدار کشته شده که مقیم امارات است، در فراخوان یمنی‌ها را به کشتن حوثی‌ها در هر کجا که آنها را پیدا کنند دعوت کرد. منصور هادی، رئیس جمهوری یمن هم که در عربستان به سر می‌برد، پس از انتشار خبر کشته شدن علی عبدالله صالح، مردم یمن را به شورش علیه حوثی‌ها و دفاع از وطن فرا خواند.
اعزی شعبنا الیمنی العظیم فی کل شهدا الذین استشهدوا فی یومنا هذا و خلال الیومین الماضیه.
در اولین واکنش مقام های عربستان به کشته شدن علی عبدالله صالح، محمد آل جابر، سفیر این کشور در یمن، انصار الله را متهم به خیانت و پیمان شکنی کرد که به گفته او پیمان شکنی حوثی ها جزوی از تربیت ایرانی آنهاست. و ما در ایران، حسن روحانی روز سه‌شنبه در کنفرانس وحدت اسلامی در تهران از جمله گفت یمن هم از دست متجاوزین نجات خواهد یافت.
یمن هم از دست متجاوزین نجات خواهد یافت. ملت مقاومه و فداکار یمن متجاوزین را پشیمان خواهد کرد.
سرلشکر محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، هم روز سه‌شنبه بدون اشاره به کشته شدن رئیس جمهوری پیشین یمن، گفته های عبدالمالک الحوثی، رهبر شیعیان حوثی را تکرار کرد و گفت اخیراً شاهد بودیم در یمن چه توطئه‌ای می‌خواستند بکنند که این توطئه در نطفه خفه شد. عبدالمالک الحوثی، رهبر شیعیان حوثی، روز دوشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی به مردم یمن به خاطر شکست آنچه که آن را توطئه خائنانه توصیف کرد تبریک گفت. اما حذف همیشگی علی عبدالله صالح از صحنه سیاسی یمن چه پیامدهایی برای یمن و آینده این کشور خواهد داشت؟ محجوب الزویری، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه قطر، با اشاره به توانایی‌های علی عبدالله صالح برای بازی میان گروه‌های سیاسی و قبایل و همسایگان یمن به رادیو فردا میگوید:
من معتقدم یمن سوی درگیری‌های زیادی منجر بشه به دو دلیل. دلیل اول، حوثیانی که در الان یمن کنترل میکنن ضعیف شدن. اونها از علی عبدالله صالح استفاده کردن و حتی مشروعیت سیاسی پیدا کردن با استفاده از ابزار قدرت خود علی عبدالله صالح استفاده کرده بود. الان با کشتن علی عبدالله صالح این به اصطلاح منبع قدرت رو از دست داده. دلیل دوم این که آنها در یمن اقلیت هستند و با این وضعیت و با واکنش هایی که اتفاق خواهد افتاد از بعض گروه هایی که با علی عبدالله صالح نزدیک بودن، آنها از حوثیان رو تارگت میکنن و به نظرم حوثیان روزهای آینده مشکلات سیاسی و حتی امنیتی مواجه خواهند شد. نکته سوم این که حوثیان در 3 سال گذشته در ساختار قدرت یمن نقشی داشتند و اونها توسط جامعه یمن آزمایش شدند.
الیزابت کندال، پژوهشگر ارشد یمن و خاورمیانه در دانشگاه اکسفورد، درباره پیامدهای مرگ علی عبدالله صالح برای آینده یمن به رادیو فردا میگوید حذف علی عبدالله صالح از صحنه سیاسی میتواند به تشدید جنگهای قبیله‌ای و نیابتی بیانجامد.
The implications of former president
مرگ علی عبدالله صالح و چگونگی کشته شدن او احتمالاً به جنگ داخلی یمن چهره‌ای بیشتر فرقه‌ای و نیابتی خواهد داد و احتمالاً جنگ را طولانی تر می کند و به قطبی تر شدن درگیری میان شمال و جنوب یمن دامن می زند. در کوتاه مدت مرگ علی عبدالله صالح باعث شدت درگیری های مسلحانه در صنعا می شود. به نظر من مرگ علی عبدالله صالح هیچ کدام از تضادهای ریشه‌ای در یمن را حل نمی کند.
any of the underlying drivers of the conflict.
درباره نقش ایران در جنگ داخلی یمن، محجوب الزویری میگوید حوثی‌ها بدون کمک ایران قدرت خود را از دست می‌دهند.
دولت ایران تردیدی نیست حوثی‌ها را کمک کرده و حوثی‌ها را در واقع عنوان یکی از نزدیکان دولت ایران به هست. ایران خوشحال هست از اتفاقی که در یمن افتاد. به نظر من حوثیان ایران اعتماد کرده از لحاظ سیاسی و حتی از لحاظ نظامی. حوثیان به نیازی دارن به کمک ایران تا بتونن مسائل یمن رو کنترل بکنن و به نظر من بدون کمک ایران اونا قدرت رو از دست خواهند داد.
علی عبدالله صالح که 75 ساله بود و حکومت 33 ساله خود بر یمن را به رقص روی سر مارها تشبیه کرده بود، یک روز پیش از مرگش حوثی‌ها را شبه نظامیان کودتاگر خوانده و گفته بود که آماده باز کردن فصل جدیدی از مناسبات با ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی است.
گزارش جواد کوروشی شنیدی در مورد چشم‌اندازی که یمن پس از کشته شدن علی عبدالله صالح در پیش رو داره.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
ادامه میدیم. مجله شبانگاهی رو امارات متحده عربی اعلام کرد با عربستان یک گروه همپیمان سیاسی، نظامی و اقتصادی تشکیل داده که از شورای همکاری خلیج فارس جداست. هرچند عربستان هنوز در مورد این خبر واکنش رسمی نشان نداده، اما با توجه به اینکه این اقدام چند ساعت پیش از نشست شورای همکاری خلیج فارس صورت میگیره، میتونه حاوی پیام‌هایی برای این کشورها و همینطور ایران باشه. همکارم شاهین بشری در گفتگوی با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، از او پرسیده که چنین پیمان‌هایی به خصوص اگر سایر کشورهای عربی از اون تقلید کنند تا چه حد میتونه برای ایران نگران کننده باشه؟
عربستان در حال حاضر یا میشه گفت در کل این دوران بعد از انقلاب اون روابط اقتصادی و سیاسی خیلی تنگاتنگی با ایران نداشته. عمدتاً حجاج بودن که میرفتن عربستان و رقابتی هم به هر حال بین دو کشور در جریان بوده، در حالی که ایران با امارات کمتر مشکل داشته. امارات یکی از مراکز عمده صدور کالا به ایران بوده. در نظر بگیریم که علی‌رغم همین تحریم‌ها که همچنان برقراره و اماراتی‌ها تا حدودی نظر آمریکا را هم رعایت می‌کنند، در همین 8 ماهه سال جاری چیزی در حدود 5 میلیارد خورده کالا از امارات وارد ایران شده. با همه این احوال به نظر میاد که اماراتی ها از طرفی تونستن عربستان رو با توجه به رابطه گرمی که بین ولیعهد امارات یعنی محمد بن زاید آل نهیان و محمد بن سلمان و ولیعهد عربستان برقرار روابط دوستی و نزدیکی که هستش و خب آقای سلمان این رو مرشد خودش میدونه ولیعهد امارات رو، سعی شده که یه مقدار برخی جهات هم عربستان سعودی از اون سیاست قبلیش فاصله بگیره، از جمله در مورد مسائل فرهنگی، اصلاحات در درون کشور، یه مقدار اسلامی که اسلام وهابی که اصولی ها بهش پایبند بودن. تو همه اینها به نظر میاد که این شیوه و مشی امارات که یه مقدار مشی ملایم تری داره میره که روی عربستان هم تاثیر بذاره. در این حال خب این اتحاد به نظر میاد تو عرصه اقتصادی، نظامی و فرهنگی یه مقدار واکنشی به شرایطی که در شورای همکاری خلیج فارس جاریه، یعنی انشقاق و واگرایی که در این به اصطلاح شورا صورت گرفته، عملا این دو کشور رو رسونده به این نتیجه که باید یه مقدار امیدها رو از این شورا بر بکنن. قطر به راه خودش رفته، عمان اصولا نبوده تو این انسجام و با ایران رابطه خاصی داشته، کویت به نوعی ساز خودش رو میزنه. بذار میاد که همه این مسائل کمک کرده که این دو کشور به لحاظ ایدئولوژیک، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ نظامی و تعیین استراتژی امنیتی اقتصادی خودشون بیش از پیش نزدیک بشن و طبعا توی همچین وضعیتی سیاست امارات هم به رغم منافع اقتصادی که در رابطه با ایران داره متأثر میشه. یعنی در نظر بگیریم که همین اخیراً بیش از پیش روی کار تجار ایرانی محدودیت اعمال کردند، خیلی توی تینگ تنک‌های آمریکایی‌ها، اماراتی‌ها سرمایه‌گذاری کردند برای افکارسازی، یعنی فکرسازی که اونجا به نوعی خطر ایران را از نظر خودشون گوشزد بکنند. همه این مسائل طبیعیه که الان که انسجام بیشتری بین دو کشور ایجاد میشه لزوماً برای ایران جنبه مثبتی نداشته باشه.
در حتی ائتلافی که وجود داره به رهبری عربستان سعودی علیه حوثی‌های یمن هم امارات خیلی نقش برجسته‌ای داره نسبت به سایر کشورهای این ائتلاف. این رو شما چطور تعبیر می‌کنید که در کنار این همه همکاری‌های راهبردی مشترک که بین امارات و عربستان وجود داره، حالا دست به چنین پیمان مضاعفی هم زدن و این رابطه منسجم و نزدیک این کشورها رو به کجا داره می‌بره؟
این بیانیه وزارت خارجه امارات راجع به تشکیل این ائتلاف جدید داده، پیش اجلاس شورای همکاری خلیج فارس صادر شد. یعنی یک پیامی به سایر اعضا که حالا که شما نمیایید و این تشکلی که بعد از 36 سال قرار بود انسجام و اتحاد بیشتر به ما برقرار بکنه، حتی ما میخواستیم واحد پول مشترک داشته باشیم، سیاست امنیتی مشترک، ارتش مشترک، تو هیچ کدوم از اینها ما جلو نرفتیم. خب ما میریم طرف اون کشورهایی که بیشتر تو این عرصه ها میخوان به هم نزدیک بشن، میریم اقدام بکنیم. و این همطور گفته شد به عنوان یک پیام به این کشورهای دیگه عضو شورای همکاری خلیج فارس، این رو عنوان بکنند. اینکه چقدر واقعا این ائتلاف شکل بگیره بین عربستان و امارات، خیلی سریع پیش بره، انسجام تو همه عرصه ها، هم به اینکه دو کشور به لحاظ ایدئولوژیک و اینا چه به هم نزدیک بشن رابطشون با آمریکا، و به خصوص اینکه این هفت اماراتی که در درون امارات متحده هستن لزوما همشون ساز مشابهی نمیزنند. یعنی اونها هم راجع به نوع رابطه با عربستان از یک مشی واحد پیروی میکنند. ما میدونیم مثلا دبی در اینکه ارتباط با ایران خیلی قوی بشه، بهتر بشه، خیلی سر، یعنی علاقمنده و منافعش ایجاب میکنه، در حالی که مثلا ابوظبی یک سیاست دیگه ای رو دنبال میکنه. اینها هم میتونه در اینکه این ائتلاف چجوری شکل بگیره و واقعا سریع پیش بره و اونطوری که تو این بیانیه اومده و تحقق پیدا بکنه درش تاثیر بگیره.
حبیب حسینی فر تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان بود. شاهین بشری از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
اگر صدای ضبط شده تون رو هم به همین @فرداگرام بفرستید، در بخش تلفن ها از رادیو فردا صدای شما پخش خواهد شد. در آستانه 16 آذر روز دانشجو، گزارش ها حاکی از این هست که اعتراض های دانشجویی برای دومین روز پیاپی در چند دانشگاه ادامه پیدا کرده. این اعتراض ها بیشتر با مطالبات صنفی در دانشگاه های تهران، خوارزمی، بهشتی، علامه طباطبایی، صنعتی شریف و نیشابور برگزار شده. در این باره بابک غفوری آذر از رادیو فردا با محمد شریفی مقدم از فعالان دانشجویی دانشگاه شریف گفتگو کرده.
روز گذشته دانشگاه تهران، دانشگاه خوارزمی، دانشگاه بهشتی و دانشگاه علامه طباطبایی تجمعی داشتند در اعتراض به سیاست‌های 3 دهه اخیر حاکم بر کشور که موجبات فقر و بیکاری برای پشت گسترده از مردم رو الان فراهم کرد. امروز هم در دانشگاه شریف و همچنین در دانشگاه نیشابور شاهد تجمع بودیم. همین الان هم فکر کنم در دانشگاه تبریز یک تحصن صنفی هستش.
این مطالبات صنفی که اشاره کردین دقیقا چه مواردی است؟
ببینید، مثلا عقب نشینی دولت هست از ارائه خدمات رفاهی اجتماعی به مردم، خصوصا که تو سالهای اخیر شدت هم گرفته، اما چیزی نیست که مختص به این دولت باشه. توی بیانیه هم بهش اشاره شده. ما الان 7% دانشگاه ها روزان است و پولی نیستش. اصطلاح از سوی دیگه تو ساعت‌های مختلف همین سیاست‌ها رو می‌بینیم که پیاده شده. ما در آموزش عمومی می‌بینیم کنکوری سازی، پولی سازی منجر شده که ورود به دانشگاه اصلا بسیار طبقاتی باشه. ما تغییر فضای دانشگاه رو از این منظر هم حتی حس می‌کنیم. این چه تو ساعت آموزش عمومی، چه تو ساعت آموزش عالی مشهود هستش. مطالبات دانشجویان هم بول همین مسئله است. اصل 3 قانون اساسی آموزش رایگان برای آهاد ملت خواسته. خب دانشجویان هم دنبال اجرای همین اصل 3 قانون اساسی هستن. به علاوه که خب اجرا نکردن این ماجرا و مقاومت کردن دانشجویان سبب شده که خب برای کنترل و بخوام فضای دانشگاه رو در اختیار داشته باشن، فضا رو به نوعی امنیتی کردن. خب این هم یکی از مطالبات دانشجوهاست که به هر حال این چوب و سماق امنیتی رو از دوش دانشجویان بردارن. این هم باز یکی دیگه از مطالبات. حالا تو ساعت‌های اقتصادی اجتماعی می‌گرده دیگه مطالبات، که حالا توی متن بیانیه مشخصاً بهشون اشاره شد.
به برخوردهای امنیتی اشاره کردین. واکنش نهادهای امنیتی به این تجمعاتی که برگزار شده چگونه بوده؟ آیا بازداشتی یا احیاناً برخوردی صورت گرفته؟
اینطور نبوده که مخالفت نباشه. اونجور نیروی حراست تهدیدهای امنیتی دیروز مشخصا دو تا از دانشجویان رو با خودشون بردن و البته حضور دانشجویان باعث شد که دانشجوها برگشتن دوباره و مقابل حراست انجام میکردن و اون دو تا دانشجو هم مشکلشون رفع شد. این برخورده چه حالا مختص فقط 16 آذر هم نیست، پیش از این هم هست. شما ببینید گستری فکری بچه‌ها رو کلاً تحت تاثیر قرار دادن. یه دانشجو دیگه اصلا به این فکر نمی‌کنه که میتونه کاری انجام بده چون میدونه که باهاش مخالفت میشه. شما هر اتفاقی که من توی دانشگاه شهری ما پارسال نشستی صلح خواستیم برگزار کنیم روز قبلش منتفیش کردن، نشستی که ما مدت‌ها روش کار کرده بودیم. یعنی دانشجو دیگه خب من دیگه بعدش فکر به این هر دانشجو باشه میگم خب دیگه امکان چنین فعالیتی نیست. یعنی پیشینیه، یه بخش اساسیش پیشینی شده، یعنی در دانشجو دیگه نهایی نشده که امکان کار و فعالیت توی حوزه‌های مختلف نیست. از سوی دیگه اگر هم کسی فعالیتی بکنه یا همی فعالیتی بکنه به شدت فضای امنیتی وجود داره. از احضارهای تلفنی کمتر دانشجو فعالی هست که شماره ناشناس رو بهش زنگ نزده باشه و احضارهای حالا پی در پی که بخوام بچه ها رو برن حالا پاس و خوب باشن. اینجوری فعالیت ها رو به نوعی تهدید و ارعاب دیگه، تهدید و ارعاب گرفتن تعهد توی دفاتر پیگیری، اینجوری یه جورایی فعالیت ها رو به نوعی، یعنی میخوام بگم اینا همدیگه رو به نوعی کامل شده. یعنی از یک سو فعالیت میشه این برخورد میشه در یک دور کامل اینا همدیگه رو تشمیل که هست دیگه، باعث میشه که فعالیتی به نوعی شکل نگیره در دانشگاه، جمعی حتی شکل نگیره، اندیشه شکل نگیره. یعنی این دوره تونسته همدیگه رو کامل کنه.
محمد شریفی مقدم از فعالان دانشجویی دانشگاه شریف در تهران بود. بابک غفوری آذر با او گفتگو می‌کرد در مورد ادامه اعتراض‌ها و تجمع‌های دانشجویی در دو روز گذشته. اگر شما از این دانشجویان هستید یا اگر از شاهدان این شرایط هستید، عکس‌ها و صدا و نظراتتون رو برای ما از طریق تلگراممون بفرستید @فرداگرام تا منتشر کنیم.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda
از طریق فیسبوک هم میتونید با ما در ارتباط باشید و از همون طریق به صورت مستقیم نظراتتون رو با ما در میون بگذارید یا عکس‌ها و مطالبتون رو بفرستید. پارلمان روسیه با تصویب قانون جدیدی که روز دوشنبه به امضای ولادیمیر پوتین رسید، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و صدای آمریکا رو به عنوان عامل خارجی اعلام کرد. پارلمان روسیه گفته این قانون رو به عنوان مقابله به مصر با اقدام آمریکا در مورد شبکه تلویزیونی راشا توده انجام داده. جزئیات بیشتر از حمید فاطمی.
در پی پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و بالا گرفتن اتهام مداخله روسیه در این انتخابات، راشا تودی شبکه تلویزیونی دولتی روسیه مجبور شد ماه گذشته طبق قانون موسوم به ثبت نام عوامل خارجی نام خود را به عنوان عامل خارجی در آمریکا ثبت کند. در پی این رویداد، نمایندگان مجلس دومای روسیه در ماه نوامبر قانونی به عنوان مقابله به مصر تصویب کردند که 10 روز پیش با امضای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه رسمیت یافت. وزارت دادگستری روسیه روز سه‌شنبه در بیانیه کوتاهی اجرای این قانون را رسما اعلام کرد. در واکنش به این بیانیه، تام کنت، مدیر کل رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، ضمن ابراز بی اطلاعی از جزئیات و پیامدهای اجرای این قانون، تأکید کرد که کار رادیو اروپای آزاد تنها پوشش خبری حرفه‌ای و درست از روسیه است. قانون عامل خارجی روسیه شامل حال رادیو اروپای آزاد، صدای آمریکا، شبکه تلویزیونی کارنت تایم و چند سرویس و بخش در رادیو اروپای آزاد از جمله سرویس تاتار، سیبری و فاکتوگراف می شود. طبق این قانون تازه در روسیه، عوامل خارجی باید در هر مطلبی که منتشر می کنند خود را به عنوان عامل خارجی معرفی کنند، باید نام خود را در اداره دولتی ثبت کنند و از منبع درآمد و اهداف خود منظماً به مقامات روسیه گزارش بدهند. در حالی که مقامات روسیه اجرای این قانون را واکنش متقارن به اقدام آمریکا توصیف کردند، مقامات آمریکایی چنین نظر دادند که کرملین از این قانون برای ساکت کردن صداهای مخالف و قطع مبادله آزاد آرا و عقاید بهره می‌گیرد. در همین زمینه روز دوشنبه سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که این وزارتخانه مجوز رسانه‌هایی را که عامل خارجی خوانده می‌شوند باطل نخواهد کرد و آنها خواهند توانست بدون مانع به کار خود ادامه دهند. این در حالی است که دومای روسیه قرار است در هفته جاری قانونی تصویب کند که از ورود خبرنگاران موسوم به عامل خارجی به مجلس عوام در مسکو جلوگیری خواهد کرد. انتظار می رود که مجلس اعیان روسیه نیز در آینده نزدیک چنین قانونی را به اجرا بگذارد. اتحادیه اروپا و دیدبان حقوق بشر قانون جدید روسیه را خلاف حقوق بشر و آزادی رسانه ها خواندند.
گزارش حمید فاطمی رو شنیدید.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
بازگردیم به موضوع ایران. این روزها نمایشگاهی از کارهای نقاشی و چیدمان شهرام کریمی، هنرمند ایرانی، در یک خانه هنر در نزدیکی شهر بن در آلمان برپاست. در این نمایشگاه نقاش با ارائه آثاری از باغ ایرانی نگاهی هم به مسئله پناهجویان داشته. از شهرام میریان بشنویم.
شهرام کریمی زاده شیراز است، 60 سال دارد و بیش از 30 سال است که در آلمان و آمریکا به سر میبرد. پس از شرکت در نمایشگاه آرت کلون، آقای کریمی این روزها نمایشگاه انفرادی بزرگی در خانه هنر شهر ترویستورف، همجوار شهر بن، برگزار کرده. این هنرمند ضمن نقاشی طراح صحنه فیلم است و تا کنون چند فیلم مستند هم ساخته که آخرین آن در حال حاضر در جشنواره آرژانتین در حال اکران است. نمایشگاه تازه شهرام کریمی 3 روز است که با سخنان مدیر موزه شهر بن گشایش یافته. در این نمایشگاه چند مضمونی شهرام کریمی ضمن تمرکز بر موضوع باغ ایرانی که بخشی از فرهنگ کهن ایران را در بر می‌گیرد به پناهجویان و مهاجران و خاطرات و آرزوهای آنها هم پرداخته. باغ پوست من است نام این نمایشگاه است و آقای کریمی در گفتگو با ما درباره علت گزینش این عنوان اینطور گفته.
در واقع باغ اینجا مثل اینه که تنفسگاه منه. این باغ ریشه تاریخی و فرهنگی داره و در واقع مفهوم زیبایی هست، چون به هر حال هنر یک زبان پرسونالی و شخصی هست. من سالهاست روی این مسئله کار کردم و در کارام نمود پیدا کرده. به هر حال میدید هنر از یه جایی میاد، معلق تو هوا نیست. من بخشی از پرسونالیتیم، خاطرات گذشتم، شخصیتم از شهری است که توش بزرگ شدم، باش زندگی کردم. حالا هرچند امروز این باغ‌ها خراب شدن، تبدیل به ساختمان‌های عظیمی شدن، ولی من این باغ‌ها در کارام نگه میدارم و نگه داشتم و این همچنان با من حیات داره. به همین عنوان اسم نمایشگاه رو گذاشتم، باغ تنفسگاه منه، پوست منه.
علاوه بر این شما آثار دیگری هم به نمایش گذاشتین آقای شهرام کریمی و آن هم به مهاجرت پرداختی و پناهجویان.
بله، ببینید چون هنر ارتباطی با زمان داره، هنرمند نمیتونه بدون تأثیر از شرایط اجتماعیش باشه. هنرمند تعهدش با هنرشه. امروز ما در یه تاریخ و دوره‌ای داریم زندگی میکنیم که به خصوص در این اروپا شاهدیم بخش عظیمی از دنیا چمدون به دست، زندگی که از دست دادن، حالا به علت جنگ در حرکتن برای یه زندگی بهتر، به دریا میزنن و این پایان ناپذیرم نیست. اینجا اتاقای کوچیک بهشون میدن، تختای سربازی. من همونا رو گرفتم ولی تزیین کردم به شکل نوشته ها، خاطره ها، عکس ها، زندگیشو با خودش هم کرده. اینها مثل یک رویاست، چیزی وجود نداره و هنر این امکانو میده که آدم رویاهاشو واقعیت کنه.
شهرام کریمی در ادامه این گفتگو یادآور شده از تکنیک نقاشی همواره برای ساده نشان دادن موضوع و مضامین پیچیده بهره می‌گیرد و برخی اوقات هم برای روایت موضوعهای مورد نظر خود در دل یک تابلوی نقاشی حتی چند تصویر می‌گنجاند. در نمایشگاه انفرادی این نقاش در خانه هنر شهر ترویستورف در جوار شهر بن 20 تابلوی بزرگ دیده می شود که علاوه بر حضور باغ ایرانی در آنها، گوشه های از زندگی روزمره هم تصویر شده. نمایشگاه باغ پوست من است تا 2 هفته دیگر فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با این گزارش فرهنگی و هنری به پایان میرسونیم. ممنونیم از شما که تا این لحظه همراهی ما بودید و در نیم ساعت گذشته ما رو همراهی کردید. امیدواریم که شب آرامی رو در پیش داشته باشید. تا مجله نیمه شب رادیو فردا به وقت ایران ساعت 12:30 شب. شب بر شما خوش.